بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. بله، داشتیم در صور مال حلال مخلوط به حرام صحبت میکردیم. صورت اول مالک و مقدار هر دو مجهول است، که خب این رو طبق ادله مال مخلوط به حرام باید خمس ادا کنند و اینها. مقدار معلوم است و مالک مجهول است. اینجا چند قول بود و اینکه از طرف شخص باید صدقه داده بشه که قول مشهور و قول در واقع سید بود. صورت سوم مالک معلومه، مقدار مجهوله، که این رو هم ظاهرن جلسه قبل بیان کردیم، این صورت مسئلش رو بیان کردیم که مالک معلومه. هم میدونیم هم که اجمالاً مال مجهولی هست و مال این آقاست، مال داداشمونه که با هم شریک بودیم، مال پدرمونه، مال نمیدونم این همسایه‌مونه، اما مقدارش رو نمیدونیم. در اینجا در واقع سه قول عمده هست. یکی این که اکتفا کنیم به اقل، اون مقدار اقلی که یقین داری مال مردمه باید پرداخت کنیم. قول دوم اینه که نه، واجب از شما اکثر رو بدید تا ذمت بری بشه. و یه قول دیگه هم که نه آقا جان، مثل مال مخلوط به حرام شما خمسشو بده، این مال چقدر خمسشو بده کافیه. دلیل قول اول که همون اکتفا به اقلده، گفتن که این آقا ید داره، فرض مسئله در جایی که این الان مال دست منه و میدونم که یه مقداری از این مالی که دست منه مال این آقای زیده، مال این شریکمه، اما مقدارش رو نمیدونم. میگن آقا شما بر کل این مال ید دارید، این ید اماره ملکیت است، مقداری هم که حرامه و مال دیگرانه مردد بین اقل و اکثره، شما اقلشو که بدی دیگه کافیه، نسبت به اکثرش براعت داری، اقل و به اصطلاح شما هم مالکی، چون در مال در دست شماست. قول دوم که گفته که اکثر رو واجب بدیم، اینها گفتن که بالاخره یک مال حرامی در این اموال معلوم است و قاعده یدم تعارض میکنه، قاعده ید تعارض میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه شما ید داری، اما این ید که بر مال مردم که نمیتونی داشته باشی، ممکنه این هر مقداری رو که شما بخوای حساب کنید این چیه؟ این مال مردم باشه، این مقدار مال مردم باشه. ید اینجا در واقع میگن از کار میفته و بنابراین شما باید مقداری رو بدی که دیگه یقین کنی که هیچ دیگه مال حرام تو امواله نیست. و اون مقدار چه مقداره؟ مقدار اکثره. قول سوم هم که گفته خمس بده، اون روایت اول باب دهم از حضرت امیر علیه السلام که فرمودن ان الله قد رضی من ذلک المال بالخمس، مال مخلوط بود، حضرت فرمودن که خمسشو که بدی چی میشه؟ حلال میشه، خداوند به خمس این مال راضی شده. هرزم با حضورتون که خب قول اول قول سیده، قول مشهوره، ما باید اون دوتا قول دیگر را، قول دوم و سوم را که حالا اگه بخواییم قول سید را قبول کنیم، اون دوتا را یه جوری نقد و بررسی کنیم. نقد قول دوم اینه که اینجا ید داره این آقا بر این مال و این مال هم اینجوریست که همش حرام باشه، یه مقدارش رو میدونه که در واقع مجهول است، یعنی مال حرامه و مطمئن مقدارش هم نمیدونه، اجمالا میدونه یه مقدارش. پس اصل ید محرزه، اصل این که این ید داره بر این مال محرزه و علامت و اماره ملکیتش هست، منطقه اون مقداری را که حرامه قدر متیقنش رو باید ادا بکنه. مثل این که من میدونم که بدهکاری دارم به یه نفر، نمیدونم بدهیم یه میلیونه یا دو میلیونه. فقه ها معمولاً میگن چی؟ میگن قدر متیقنش که همون اقله رو شما واجب پرداخت کنید. حالا اکثرش احتیاط، احتیاطاً اگه میتونی انجام بده، ولی وجوبی نداره. اینجا هم همینجور. اون روایتی هم که فرمودن ان الله قد رضی من ذالک ذالک المال بالخمس که قول سوم باشه، که اون مال صحیحه عمار به اصطلاح در اون روایت بود، اون مال جایی که مالک مجهول باشه. در صحیحه عمار هم داشتیم، تو همون روایت هم خوندیم، جایی که مالک مجهول باشد. ولی اینجا فرض ما چیه؟ فرض ما اینه که اینجا مالک معلومه، مقدار مال عرضم به حضورتون که من، مگر اینکه کسی بخواد دفاع بکنه از این قول سوم که قول علامه هست، بگه ما اینجا الغا خصوصیت میکنیم، مهم اینه که مقدار معلوم نیست. چون مقدار مال حرام معلوم، حالا مالک معلوم باشه یا مالک مجهول باشه مهم نیست، مهم اینه که این مقدار معلوم نیست. امام علیه السلام فرمودن شما خمسش رو ادا بکنی کافی، مال پاک میشه. خمسش رو ادا کنی مال پاک میشه. این که ما بگیم که به اقل بدیم، به خصوص که اگر اقل ما کمتر از خمس بشه، ببین اقل ما کمتر از خمس بشه، مثلا مثالش چی میشه؟ من 10 میلیون مال دارم، میدونم که یک مقدار از این 10 میلیون مال این آقای زیده، مال این آقای زید از اموال من، حالا ممکنه این باشه و نه پول باشه، اموالی میدونم یه مقدارش اینه، مردد از این مال حرام که مال زیده بین 1 میلیون و 2 میلیون، 1 میلیون یا 2 میلیونشه. خب اگر شما اقل رو بدی میشه 1 میلیون و خمسش چقدره؟ 2 میلیونه. خمس 2 میلیونه، خمس این 10 میلیون میشه 2 میلیون. شما اقل رو که میدی کمتر از خمسه. و حالا که روایات مال محدود به حرام رو همون اینجا میگه 2 میلیون شما باید بدی، بنابراین این 2 میلیونه هم موافقه با احتیاطه، هم موافقه با روایات خمسه. بنابراین حداقل باید تفصیل بدیم که اگر که اون مقدار اقل کمتر از خمس نباشه، کمتر از خمس نباشه. یه وقتی که میگه آقا من 10 میلیون دارم، 10 میلیون دارم، اما میدونم که این مال من یا 3 میلیونش یا 4 میلیونش مال اون طرفه، یا 3 میلیون یا 4 میلیون. خب اینجا 3 میلیون خود اقلن بالاتر از خمسه، اونجا بگو اقل رو بده. پس ما بهتر اینه که ما بگیم این قول رو اختیار کنیم، چون اون روایت هم احتمال داره الغا کنیم، بگیم در این مواردی که مالک معلوم است و مقدار مجهول است ما به اقل اکتفا کنیم، در صورتی که دیگه کمتر از خمس نباشد، خمس مال نباشد. خب عرضم به حضورتون که بحث بعدی این که صورت چهارم اینه که مالک و مقدار هر دو معلوم باشد، هم مالک معلومه هم مقدار معلومه. مثل این صورت قبلی که مالک معلوم بود ولی مقدار مشهور بود، حالا یه صورت که مالک معلومه مقدار هم معلومه. گفتن اینجا بلا اشکال و بلا خلاف واجب است که شما مال رو به مالکش دفع بکنید، تماما و کمالا باید دفع بکنی. نه یا بگو که خداوند راضی شده است به خمسش، من خمسش رو میدم. این مال جاییه که مجهول المالک باشه، مجهول المالک باشه، مجهول المقدار باشه. ولی در این جایی که هم مالک معلومه هم مقدار معلوم است، این عرضم به حضورتون که دیگه باید خود مال دفع بشه. بنابراین کسانی که اموالی در مال به اصطلاح اموالشون هست، مال دیگران هست، مالکشون میشناسن، خود مال رو میشناسن، حالا یه مقدار مقدس معاب باشن بگن که بریم از باب مال مخلوط، این نه، از این راه نمیتونن بیان. اینا باید برن این همون اموال رو به همون مقداری که بدهکارن به صاحبش پرداخت کنن. وقتی مقدار معلومه همینجور. مسئله بعدی اینه که اذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس. اگر که حق غیر به ذمه تعلق گرفته، اگر من این بحث مال مخلوط به حرام، مرحوم سید می‌فرماید این بحث مال مخلوط به حرام که در کتاب الخمس مطرحه و میگن شما باید اگه مالکش رو نمی‌شناسی اینها خمسش رو بدی، اون مال وقتیه که به اصطلاح ذمه شما به اصطلاح مال به ذمه نیامده باشه، یک عینی تو اموال شما هست. اگر عین تو اموال من باشه، خب این عین مال دیگرانه، گندم مال دیگرانه، یا حالا نمیتونم فقط مالکش رو نمیشناسم، نمیتونم جداش بکنم، مخلوط شده اینه. اما یه وقته که اون میره تو بحث اون صورت که عین باشه میره تو بحث خون. اما یه وقته که من اومدم مال دیگری را تلف کردم، مثل خیلی وقته که مردم چی هست؟ مردم ذمه‌شون که مشغول شده به مال مردم اینجوریه دیگه، زده مال یکی رو تلف کرده، شیشه ای رو شکسته، ماشین یکی رو خراب کرده، پول یکی رو خورده. اینها دیگه وقتی که همون وقتی که تلف میکنی میره به ذمه شما، وقت ذمه که دیگه قاطی نمیشه که. وقتی رفته مال مردم رفته، شما بدهکار شدی، دیگه مال مخلوط به حرام نیست که حالش یه شخصی بیاد بعد از 50-60 سال که ریخت و پاش کرده و گرد و خاک کرده و اینا بیاد بگه که خب حالا یه سری اموال مردم رو هم من تلف کردم، از بین بردم، تصرف نابجا کردم فلان، حالا میخوام پاک بشم. یکی هم بگه که خب شما خمس بده، توی اموالت خمسشو بده و پاکش. نه، شما ذمت مشغول شده به اون مال و طرف. شما مثلا فرض کن که مثل این که چند وقت پیش ما اومدیم شب بریم یه جا تو ده محرم یه جا روز و بعد اومدیم تو خیابون عبدالرزاق رد شیم، یه موتوری اومد کنار این جدول این گوشه جام نداشت، نمیدونم کجاش گرفت این سپر ماشین ما و یه صدایی کرد. خب تو ترافیک هم بود، اون خودش نگاه کرد، تا نگاه کرد فرار کردن، ما هم نگاه نکردیم، گفتم حالت این تقریه یه جایی رفت، تا اومدیم دیدیم نه اصلا سپر کنده شد، یعنی در اومده از جا و اصلا یه جوریه که ناجور اصلا تو خیابون بره. حالا بعد فردا بردیم به تعمیرکاری دادیم و اونم مرتبش کرد و یه 40-50 تومن هم گرفت از اون حالت رعایت مورد کرد. نه این نمیخواست چیز نداشت، میخواست عجله داشت بره، کاری هم نداشت. ولی اتفاقا لباس مشکی هم پیرن مشکی هم پوشیده بود، مذهبی بود، ولی خب دیگه انگار هزینه زیاده دیگه، اینجا نمیشه. خیلی خب عرضم به حضورتون که اگر ما اموال دیگران رو تلف کرده باشیم، پس جای مال مخلوط به حرام و خمس اینها نیست، چون اصلا اینجا دیگه صدق نمی کنه. ببینید دیگه اینجا به حضور شما عارضم که مال مخلوط دیگه صدق نمی کنه. ببینید مال مخلوط دیگه صدق نمی کنه. چرا؟ چون یه چیزی، یه دینی به ذمه شما رفته، چیزی مخلوط نیست که شما بخواید با خمس حلش بکنی. این حرف مرحوم سعیده. ولی بعد دیگران گفتن که میشه در اون چه که به ذمه رفته باز خمس رو از باب مال مخلوط هم حساب کرد، در اونجایی که شما مال دیگران رو گرفتی با مال خودت مخلوط کردی و تلف کردی. چون میدونی وقتی به ذمه میره باید تلف شده باشه، مخلوط شده، گندم دیگران رو، برنج دیگران رو گرفتی، با مال خودت مخلوط کردی، بعدا مصرف کردی، تلفش کردی رفته. خب این الان یک مال مخلوطی به ذمه شما اومده، باز اینجا مال مخلوطه و شما مقدارش رو نمیدونی، مثلا مالکش رو نمیدونی، میتونه باب همون خمس دوباره اون چه به ذمه رفته حل بشه. ولی چون معمولا متعارف در مال مخلوط اونیه که الان باشه، این مواردی که به ذمه رفته رو سید فرموده که عرضم به حضورتون وارده در بحث خمس نمیشه. ولی اگر کسی فرض کرد که اموال رو مخلوط کرده، تو کشاورزان زیاد اتفاق میفته، در کشاورز اینها اموال رو مخلوط کرده یا حالا در بازاری هست و بعد هم طلب کرده و اون به ذمه اومده، این میتونه از باب مال مخلوط هم باشه که شما اینجا مسئله رو هم انشالله ملاحظه بفرمایید. چقدر وقت داریم آقای؟ 5 دقیقه. به صلوات خط بفرمایید تا من خب مسئله بعدی اینه که امر اخراج خمس در مال مخلوط به حرام باید خمسش بده، اون جایی که باید خمس بده، حالا هر جایی که گفتیم باید خمس بده، این امرش به ید مالکه، مثل سایر موارد خمسه، مثل سایر موارد خمس امر اخراجش به ید مالکه. خود مالک از کدوم قسمت مالش، از چه چیزی حتی تبدیلش بکنه، میتونه اخراج کنه و دفع بکنه حالا به حاکم، به مرجع تقلید، اون بخش مثلا سهم ساداتش رو اگر بگیم که از باب صدقه است، خب بره صدقه. اگه بگیم از باب خمس مستلحه، این مال مخلوط، خب باید سهم امامش رو به دست مرجع برسونه، سهم ساداتش هم به سادات فقیر بده. اما امرش عرضم به حضورتون که به ید خود شخص، به دست حاکم، به اذن حاکم اینها نیست، امر چون بحث خمسه دیگه، تخمیص میکنه. حالا مسئله اینه که اگر شما اومدید و گفتید مال مجهول مالکی هست، مقداری از مال در اموالتونه و مالکش رو من نمیدونم، حالا یا مقدارش رو میدونم یا مقدارش هم نمیدونم، و این رو اومدید تخمیص کردید و صدقه دادید و به فقرا دادید یا حالا به نحو خمس دادید، بعدن مالک پیدا شد، مالک اومد گفت آقا من تو اموال شما مالی داشتم، پولی داشتم، اموال من رو بده، مال من رو بده، من یه مدتی نبودم فلان، یا الله. خب اینجا چی میشه؟ این شخص باید چی کار کنه؟ بگه که من خمسش رو دادم دیگه، رفت دیگه، تمام شد. یا ضامنه؟ آیا ضامن است؟ مالک پیدا شد؟ یا دیگه ضامن نیست؟ مرحوم سید میفرمان لو تبین المالک بعد اخراج الخمس فالاقوا زمانه. اقوا اینه که شما ضامنی، کما هو کذلک فی تصدق عن المالک فی مجهول المالک فعلیه غرامته. شما اگر در مال مجهول المالک هم اگه یه چیزی پیدا کردی، مالکش رو هم پیدا نکردی و صدقه دادی، بعدن مالک اومد گفت که آقا این مال مال من بود، شما صدقه دادی، سید میگه ضامنی، باید این لغتر رو که پیدا کرده بودی پولش رو بدی به این آقا، یه تیک طلا بود باید بدی. لذا این میشه که لغتی مقدار کار را مشکل پیدا میکنه، یکی که باید تعریف کنی، حالا بعد از تعریف هم صدقه دادی، تازه اگه مالک پیدا شد ضامن هم هستی. این قول سید حلل اقوا قالبه، ارزم به حضورتون که زمان شده هم در جایی که مال مخلوط است و شما خمسش را میدی، هم در مجهول المالکی که صدقه میدی. در هر دو مورد فرموده اگه مالک اومد و رجوع کرد و مالش را مطالبه کرد، شما ضامن هستی. دلیلشون هم قاعده اتلافه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. این دلیل این زمان گفتن که اون ادله خمس و ادله صدقه مال مجهول المالک هم نمیتونه این زمان رو اسقاط بکنه. من اتلف میکنه، شما اتلاف کرد، من اتلف و مال الغیر فهو له ضامن. بعد از اینکه شما خمس دادی، این اتلاف شده، زمانت رو باید نسبت به این داشته باشه. خب دلیل نظر مخالف، نظر مخالف اینه که نه، این آقا ضامن نیست، این آقا ضامن نیست، این آقا به دستور شرعی اومد خمس داد، به دستور شرعی اومد این رفت صدقه داد. وقتی که شارع مقدس فرمود که برو خمس بده، برو صدقه بده مال مجهول المالک را، این عرضم به حضورتون که دیگه نمیتونه من اتلف مال الغیر اینجا بیاد. من اتلف، این در واقع این اتلاف نکرده، حکم شرعی اتلاف کرده، این آقا اتلاف نکرده. که شارع گفته اگر چیزی را پیدا کردی مالکش معلوم نیست، برو تعریف کن، یه مدتی هم نگه دار، اگر پیدا نشود برو صدقه بده. از طرف ما، من که اطلاق نکردم، شعار اطلاق کرد. من خواستم مالم رو پاک کنم، شعار گفته اگر یه مقداری مال حرام توشه، مال مردم توشه، خمسش رو بده. منم خمسش رو دادم، حالا یوهو زده و این آقا مالکش اومده پیدا شده. این در واقع زمانش برای چی باشه؟ شارع در واقع هست، علاوه بر این که ادله همین تخمیس مال هم، ادله مال مخلوط به حرام هم اطلاق داره. میفرماد خمسشو بده و مالک پاک میشه، چه بعدش مالک پیدا بشود چه مالک پیدا نشود. قد رضی من ذلک المال، قد رضی الله من ذلک المال بالخمس. این موثقه سکونی باب ده ما یجب و فیه الخمس حدیث چهارم بود. لذا اینجا در واقع خب اگر این نباشه، خب من از اولم نمیتونم خمس بدم. اگه قرار باشه که این مال دیگران باشه، خب من چجور تصرف بکنم؟ لذا در اینجا صاحب مدارک، صاحب ذخیره، مرحوم حکیم، حضرت امام، آیت الله عراقی، آیت الله گلبایگانی، آیت الله خویی، همه اینها قائل به عدم زمان شدن تو این مسئله. مسئله مبتلاوهی هم هستا، هم در خمس مال مخلوطه برا، هم در اونجایی که شما لغته رو میری صدقه از طرفش میدی، بعد مالکش پیدا میشه، آیا ضامن هستی یا نیستی. این آقایون و این علما قائل به عدم زمان هستند، خلافاً مرحوم سید، و ظاهراً قول به عدم زمان قابل دفاع‌تره به حسب ادله‌ای که ما داریم. ان شاء الله مراجعه بفرمایید. صلی الله علیه و آله.